رو حلش میکنیم. اولا یک مسئله بزرگ رو میایم طبق اون چیزی که مهندس هم خیلی خوب بلدن تقسیم میکنن به چند تا مسئله کوچک و لقمه های کوچک کوچک رو میتونن به هر حال
هضمش
بکنن.
همین رو اگر درخواست دادم که همین رو بیایم به عنوان یک راهبرد به مدیران مطرح بکنیم. من مثلا فرض فرمایید الان مدیری هستم، سازمانم بزرگ کوچک متوسط کاری ندارم، هرچی، بحران ریزش منابع انسانی دارم الان یا هر بحران دیگری که شما مراد میکنید، با این روشی که حضرت عالی دارید میفهمید که قشنگ دیگه، این که میفهمید تبدیلش بکنه مسئله، بعد راهبرد حل مسئله رو به کار ببر، یکی از بهانه‌های نرم دیگه همین حل مسئله است دیگه. انگار تاب‌آوری یک مرجع کلی است که ذیل اون از مهارت‌های نرم دیگه استفاده، همین تبدیل راهبرد بکنید لطفا.
بله همینه. و در ادامه همین، یعنی پس این شد که اگر بحرانی پیش اومد یا مشکلی پیش اومد اینو تبدیل به مسئله بکنیم و همونجوری که فرمودید مهارت حل مسئله که از مهارت‌های نرمی که مدیران بایستی به اون مسلح بشن و داشته باشن. و همینطور یکی از ابزارهایی که دیگه اینجا که اینجا میاد به کمک اون مدیر بحث خلاقیته و ارائه راهکارهای خلاقانه نسبت به این که اون مسئله رو حلش بکنیم و باز فکر کردن و یه اوپن مایند بودن و اینکه یک بینش گشوده و سیستمی و فرا نگر داشته باشن، کل نگر داشته باشن که بتونن از بالا مسئله رو به صورت دید هلیکوپتری مسئله نگاه بکنن، از بالا ببینن قضیه چی هست و اون به اون شکل میتونن که فائق بیان بر اون مسئله.
الان برای من یه شبهه پدیدار شده آقای دکتر، اگه زفرم بشون مطرح بکنم. قطعا من این رو در همه ادوار این رو دیدیم، در همه بحران ها ما میگیم آقا توی مدیریت بحران مسئله خلاقیت مطرح نیست، تو مدیریت بحرانه، یعنی اونجا نمیتونی راهبرد خلاقانه برای مدیریت بحران نزن. اما اینجا داره یه چراغی برای من روشن خاموش میشه، شما درست و غلط بفهمید، چنانه الان این آگاهی آمد برای من بالا. آره توی مدیریت بحران خلاقیت نزن، اما وقتی مدیریت بحران رو تبدیل مسائل کوچیک‌تر کردی تو فرآیند حل مسئله، خلاقیت میشه اولین گام دیگه.
بله و اینکه حالا یه بحث پیشگیرانه است، قبل از اینکه بحران بیاد شما این بحران رو شبیه سازی کن. فرض کن برق کلا قطع، از اون دو ساعتی که فرض کن روزانه میره بیشتر شده، چه میکنی؟
تولید دو ساعت آب... بشه دو ساعت و نیم.
بله.
داستان برات
مشکل کمبود آب اگر بیشتر شد چه کنیم؟ یعنی بیایم اون رو مسئله رو الان به صورت یک مسئله شبیه سازی شده مطرح بکنیم، فکر کنیم بحران ایجاد شده، حالا بریم سمت اون و به این شکل شما تیمت قوی میشه. یعنی این دوستان من دیدم که من اینجوری احساس کردم که دقیقاً عضله فکری مدیریت بحرانشون و همون بحث تاب‌آوریشون نسبت به این، نسبت به برخوردی که نسبت به مسائل دارن و مشکلات دارن، این آقا مجید ما به این شکل حل کرده که خیلی عادی اینها رو میدید، میگه بله خب یک مسئله به عنوان به هر حال واردات داریم ولی خب اینو اینجوری حلش میکنیم. یعنی دقیقاً اینا قوی تر شدن، یعنی
سفت و پر هم
دقیقاً. بله خیلی با ایمان و اعتقاد راسخ میگفت و این مشخص بود که پشتش عمل هست و دقیقاً این کارو کرده ایشون و داره اینقدر با به زرس قاطع داره این صحبتو میکنه. دقیقاً همین موجب قوی شدن ما میشه. یعنی اگر بیایم قبل از بحران ما این رو شبیه سازی کنیم و فکر کنیم که بحران اومده، حالا چه باید بکنیم برای اون حل مسئله، و به این شکل میتونیم از تمام اون قابلیت ها و اون فوتوفن هایی که بلدیم استفاده بکنیم.
جالب بود از بچه از رفقا، مخصوصا از حمید خان فروزنده تشکر میکنم بابت مهمانی که به نظرم مورد کاوی گفتگوی اون میتونه من کمک بکنه. این نکته بالا اومد برای من الان تو ذهنیت گفتگوی دکتر محمدی، چون من معتقدم ذهن استراتژیست داشتن خیلی خیلی کمک میکنه. این کتاب معرفی کنم الان، کتاب ذهن استراتژیست آقای لشکر بلوکی، آقای مشتاق لشکر بلوکی، دکتر لشکر بلوکی رو مطالعه بکنم. دوستانی که الانه در ششوبش این هستند که آیا تغییر مسیر بدهند در مقابله با بحران هایی که دارن پیش بینی میکنن و هزینه ریسک هایی که دارن محاسبه میکنن و چه اگر بناست تغییر استراتژی داشته باشید، کتاب ذهن استراتژیست دکتر مشتاق لشکر بلوکی به شما فوق العاده کمک خواهد کرد. یک دستور عمل دستی است در حقیقت، یه هندبوکی است برای شما، برای اینکه بتونید به این مسئله چندان که باید توجه داشته باشید. حالا چی می‌خواستم عرض بکنم؟ گفت که گفتگو آینه درویشی نبود، ورنه با تو ماجراها داشتیم. بخش عمده الان روشن شد برام، بخش عمده ای از همراه کردن تیم‌های تخصصی مهندسی. حالا شما باز این رو درک جامعه تری دارید نسبت به بنده حقیر. خیلی خیلی بخش اقناعش برای من همچنان بزرگ موند. حالا اعتماد رو گفت، سهم یکسان رو گفت، به قول فرمایش فاخر شما فراوانیه رو گفت، و خب طبعا پرورش تاباوری در تیم های قابل پیوست،
آموزش مدیریت رو هم گفت،
همین آره باش
من.
میدونی دارم به چی فکر میکنم دکتر؟ دارم به این فکر میکنم به نام خدا اگر مدیره، یعنی آیه دکتر مجید محمدی توانمندی ارتباط مؤثر نمیداشت
اصلا.
اینو یه کوچولو بگذاریم، یعنی یه ناخونکش بزنیم، بعد شبچه ها باشتم دور برگردیم راجب این یه مدخل به من بدیم که بعد حتما راجب شنیدن باید صحبت بکنم، راجب گفته بود کردم تا بود منطقه یه مدخل کوچیک به هم بدیم بریم شبچه ها باشتم برگردیم مفصل تر گفت بزنیم راجبش.
بله، بحث خیلی مهمی رو اشاره کردید، بحث ارتباط، ارتباط مؤثر رو. همونجور که اشاره کردن آقای دکتر محمدی گفتند که استاد راهنمام چی گفت. استاد راهنما در ایشون یک برحال بارقهی دیده بود از این که این کسی هست، گفته بود که تو کسی هستی که میتونی افراد رو دور هم جمع کنی و یک کار تیمی انجام. این یعنی همون ارتباط مؤثر. ارتباط مؤثر میشه گفت اون نخ تسبیح یا اون شیرازه کتابی هست که همه اعضای تیم رو میچسبونه و به هم جمع میکنه و اون میتونه یک مرجعی باشه برای این که اون بقیه اون مهارت‌ها بیاد دور اون جمع بشه و اون حالت کریستالی رو بسازه. من یه مثالی بذارم، توی ساخت نبات نمیدونم شما حتی میدونید که میگن که برای ساخت نبات که دیدین که نبات یه نخی داره توش،
بله بله،
اون نخ رو میندازن توی یک لیوانی که پر از شکر، مخلوط شکر و آب اشباع شده است. وقتی که این دور بشه اون کریستال های نبات دور اون نخه همینجور ذره ذره میچسبه و زیاد میشه و اون نبات رو به اون شکل حالا کلفت و زخیم تولید میکنه. اون نخ اصلی همون بحث ارتباط مؤثر هست که یکی از مهارت‌های نرمه. حالا بعضی ها به صورت حالا یا ژنتیکی یا وراثتی یا هر به هر حال طریق دیگه یا آموزش ها دریافت کردن و دارن،
وهبی بله، خداست بهشون،
بله دقیقاً این رو دارن و یک موهبتی هست که استفاده میکنن ازش، به عنوان یکی از استعدادهاشون میتونه مطرح بشه. و اگر کسی این رو کم داره، یکم ضعیف هست تو اینها، ما حالا تو بحث های حالا توسعه فردی رو مطرح میکنیم که خب بیا و یه مقدار این رو تقویتش کن.
حالا حتما راجع به این بیشتر گپ خواهیم زد. رفقای عزیزم، ساعت هلوهوش 11:08 است، دارید شب آفتابی، آخرین شب آفتابی این هفته رو میشنوید در روز میلاد حضرت سرازان علیه السلام. مجدد تبریک عرض میکنم و دعوت میکنم شب چراغ رو بشنوید. شب چراغ بسته است که همکاران من در شورای سردبیری شب آفتابی به صورت روزآمد تهیه میکنند برای شما و کارشناسان مبرزی رو میجورند تا کشتابی های ذهن و باور ما رو راجع به کسب و کارها به ما نشون بدن و اونها رو در مسیر اصلاح قرار بدن. خواهش میکنم که تلاش و زحمت، حاصل تلاش و زحمت دوستان من رو چندان که شایسته و بایسته است بشنوید. فقط به خاطر داشته باشید که اینجا دقیقا شب آفتابی خودش
هست. چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
می‌کنیم با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم الان این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداره.
خیلی که یک کسب و کاری دارن باورشون اینه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب می‌کنه.
خیلی از شما تصور می‌کنید باید قیمت شما پایین‌ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید کنه. در صورتی که اینجور نیست.
شب چراغ چند ماه اخیر پول زیادی رو به صاحبای صفحات پرمخاطب اجتماعی برای اسم بردن از محصولاتش داده بود. اما به نظر می اومد بعد گذشت چند سال از شروع کسب و کارش هنوزم اشراف اطلاعاتی درستی رو بازار محصولاتش نداره و بعد فروش محصولاتش هم تو بخش پشتیبانی و خدمات ضعیف عمل میکنه. اما خب برای مشتری های پراپا قرصش هم تو تاریخ تولدشون پیامک تبریک ارسال میکنه. چیزی که واضحه اینه که آقای راجی تفاوت بین بازاریابی و تبلیغات برای محصولاتش رو درست و حسابی درک نکرده. خانم دکتر فاطمه غفوری، مدرس و مشاور حوزه کسب و کار، در باب این تفاوت بیشتر توضیح میدن.
بسیار زیادی از افراد هستند که بازاریابی و تبلیغات رو از هم جدا نمیدونن و این دو واژه رو در واقع با یک مفهوم استفاده میکنن و این موضوع قطعا اشتباهه. با اینکه هر کدوم از این موضوعات، چه بازاریابی چه تبلیغات، بسیار مهم هستن و نقش بسیار زیادی در موفقیت کسب و کار شما ها دارن، اما مفاهیم متفاوتی از همدیگه هستن و ما باید شناخت درستی نسبت به هر دوی اینها داشته باشیم و تفاوت این دو رو بدونیم تا بتونیم که هر کدوم از این مفاهیم رو به صورت صحیح در روند کسب و کار خودمون استفاده بکنیم تا بر روی پیشرفت ما تأثیر بگذاره. تفاوت بازاریابی و تبلیغات در این هستش که خب همه میدونیم بازاریابی شامل همه فعالیت‌هایی که یک کسب و کار برای تسهیل تعاملات خودش بین شرکت و مشتری و مشتریان احتمالی خودش انجام میده، ولی تبلیغات به طور خاص یک پیام عمومی رو میپردازه بهش که اغنا کننده است و هدفش هم جلب توجه محصولات یا خدمات کسب و کار شما هستش. اگه بخوایم تعاریف مشخصی داشته باشیم، تبلیغات معرفی و نمایش خدمات یا محصولات شماست به مشتریان بالفعل و بالقوتون که با پرداخت پول و از طریق یک سری شرکت ها و فرصت های جانبی مثل سایت های اینترنتی، بیلبورد ها، صدا و سیما و غیره میای تبلیغاتتون رو انجام میدید. اما بازاریابی اون مجموعه فعالیت هایی هستش که شما برای آموزش دادن و تشویق افراد به انتخاب خدمات یا محصولاتتون در بین رقبای خودتون استفاده میکنید که این رو بازاریابی میگن. در واقع بازاریابی شامل بخش های کوچیکتری هست مثل تبلیغات، شناخت مشتریان، پشتیبانی خدمات و غیره. پس حالا که تعریف هر کدوم از اینها، این دو مفهوم رو به صورت مجزا دونستیم، کمک میکنه که ما هر کدوم از این مفاهیم رو به درستی و به صورت مستقل ازش استفاده بکنیم در راستای بهبود کسب و کار خودمون. وظیفه تبلیغات در واقع معرفی قسمت مشخصی از خدمات ماست و به معنی اون تعیین استراتژی های لازم برای نحوه، زمان و مکان معرفی محصولاتمون هستش. اگه بخوام بهتر این مفهوم تفاوت این دو رو براتون تشریح بکنم، فرض کنید که بازاریابی یا همون مارکتینگ شبیه یک کیک هستش. حالا این کیک از برش‌های تشکیل شده مانند شناخت بازار، خدمات پشتیبانی، تعیین استراتژی فروش، شناسایی مشتری‌های هدف، ارتباطات کاری، قیمت‌گذاری محصولات و خدمات، تبلیغات و غیره. حالا تبلیغات پس یک برش از این کیک و نقش مهمی رو در موفقیت کسب و کار ما خواهد داشت و برای به دست آوردن و یا دستیابی به بیشترین بازدهی هماهنگی کافی باید بین اون و سایر بخش‌های بازاریابی، یعنی بین این برش تبلیغات و سایر برش‌های این کیک بزرگ بازاریابی صورت بگیره. فرآیند بازاریابی نیازمند صرف زمان و هزینه است و میزان بازدهی اون با تعامل تمام بخش‌های این همین کیک بزرگ بازاریابیمون در بلند مدت قطعا قابل اندازه‌گیری خواهد.
این هفته هم سپاسگزارم از رفقای نابم در سردبیری شب آفتابی که علی رغم همه سختی هایی که جمع‌آوری و تدوین و فلان و همون و ارسال فایل ها ممکنه داشته باشه، اما حتی یک برنامه هم ما رو محروم نکردن. ازشون خیلی سپاسگزارم. شما شنونده شب آفتابی هستید با موضوع پایداری ساخته یا تاب‌آوری. که استاد من در این شبی که مزین هست به نام حضرت سال زمان جناب آقای دکتر حسین شاهواری است. دکتر حسین، ما یه گفتگوی کردیم با هم و در مدخل گفتگو قرار گرفتیم. اینو عرض میکنم، شما درست و غلط بفهمید. این که تا الان فهمیدم، چه از برایند گفتگوی دکتر مجید محمدی، چه از برایند گفتگوهای آقای دکتر حسین شاهواری، آنچه که دریافت و معلوم بنده شد اینه: تاب‌آوری، انگار تاب‌آوری یک ظرف بزرگه، منهای اینکه خودش مظروفه. یعنی من باید این شهد تاب‌آوری رو، ولو اینکه اولش تلخ باشه و یه خورده زهر آلودم باشه، این جام یه خورده خراش بده، حنجرم من اذیت بکنه، ولی باید بنوشمش منهای این. اما انگار خودش ظرف بزرگی برای بقیه مهارت‌های نرمه. چه میدونم، الان ما ارتباط مؤثر توش دیدیم، حالا بعد بهش میرسم، الان باز ورود میکنم، چون ارتباط مؤثر خودش تیغ هفت سریست در دست مدیران، حالا تیغیست که به مهر میزنه. حالا نبکین، عرض به خدمت شما که تصمیم گیری رو دیدم توش، من تصمیم گیری دارم متوجهش میشم. به خدمت شما که عرض شد فرند حل مسئله، حضرت عالی اشاره فرمودید این مهارت نرم حل مسئله، تفکری که شما فهمید، تفکر خلاق، تفکر انتقادی خارج از چارچوب فکر کردن رو، چیزی که در صحبت دکتر مجید محمدی بود، اینکه فارغ از قضاوت صحبت بکنم، یعنی پیراسته از قضاوت، از خطای شناختی قضاوت بگریزم، یعنی دامن تر نکنم به قضاوت، انگار که میشه همون بحث شنیدن فعال، یا حتی مثلا ما به NVC میتونیم اشاره کنیم، نان وایلنس کامیونیکیشن، ارتباط بدون خشونت. حالا بیایم، من اینطوری میفهمم درست و غلطش با شما، و بعد بلافاصله ارتباط مؤثر رو آغاز بفهمم. ذیل تاب‌آوری کبر.
بله، حالا یک عبارت دیگه از حالا برداشتی که من از فرمایشات شما برداشت کردم، این که تاب‌آوری رو بیایم به صورت یه مفهوم چتری، یه مفهوم بالادستی، ذیل بالاتر از همه این مهارت‌های نرمی که وجود داره و شما یک یک اینها رو نام بردید، جایگزین بکنیم و ببینیم که برای رسیدن به اون تاب‌آوری و مهارت به هر حال بالایی که وجود داره در این هرم مهارت‌ها، به نظر میرسه که بایستی ما تمام این مهارت‌های ریز رو بایستی مشق بکنیم، تمرین بکنیم و در خودمون ایجاد بکنیم تا بتونیم به عنوان یک آدم تاب‌آور در خانواده و در محیطمون، در محیط کارمون و در تیم به هر حال این کار رو انجام بدیم، این مهارت رو بتونیم که محققش بکنیم.
یعنی شما این رو یک قول علما میگن شمول عام داره، یعنی این
بله،
تاب‌آوریه شامل همه اینها هست، یعنی این در برگیرنده همه اینهاست.
بله،
یعنی شما باید اینها رو انقدر در اینها تلاش بکنی و انقدر اینها رو پرورش بدی تا برسی به نقطه چتر تاب‌آوری.
بله، یا به اسم دیگری که حالا شاید بشه گفت، حالا این الان به ذهنم رسید، این که بگیم که ما یک سیستمی داریم.
بله،
که با این چتر تاب‌آوری میتونیم مقاوم سازیش بکنیم. یعنی انگار که داریم این رو یک فایروالی دورش میگذاریم، به صورت به حال به اصطلاح دوستان آیتی من، که این رو بیاد پایدارش بکنه و مقاومش بکنه نسبت به خطراتی که در روند به هر حال رشد هست، در روزگار هست، به هر حال مشکلاتی که بله دقیقاً در بله. چون سازمان به مثابه یک موجود زنده است، مثل یک موجود زنده به دنیا میاد، مراحل بلوغ رو طی میکنه و بعد هم مراحل پیری و رشد و بعد هم افول و بازنشستگی و همه اینها رو داره. به این خاطر برای پایدار کردن و یا مقاوم کردن این سیستم نیاز هست که این مهارت رو داشته باشه و به این شکل میتونیم بگیم که یک جور مقاوم سازی هست نسبت به، یا بیاییم اینو واکسینه بکنیم، انگار که بدنه سازمان یا اون سیستممون رو داریم واکسینه میکنیم. یعنی همونجور که گفتیم با شبیه سازی کردن اون با بحث‌های بحران، یعنی بحران قبل از اینکه بیاد ما میایم یه بحران کوچیک به سیستممون میدیم ببینیم چجوری عمل میکنه، نسبت به اون بیایم مسئله ها رو، مسئله های کوچیک رو حل بکنیم و از علمون پرورش پیدا کنیم، مقاوم بشیم. دقیقاً همون کاری که واکسن میکنه.
قشنگ، خیلی قشنگ، این تعبیر فوق‌العاده‌ای بود.
بله.
با اجازه کپی.
خواهش
می‌کنم. خب حالا ذیل همین که الان حضرت عالی فرمودین، معمولا ارتباط مؤثر، خب جالب اینجاست آقای و خانم های محترم که شنونده ما هستین، وقتی داریم راجع به مهارت های نرم صحبت میکنیم، چه این مهارت نرم در حوزه ارتباط شما با همسرتون باشد، ارتباطتون با فرزندتون باشد، ارتباطتون با کسان خویشان نزدیکان شما باشد، چه در ارتباط با کارمند به کارمند، کارمند بودی، همه اون روابطی که تعریف میکنیم در سازمان و محیط کار. بنابراین این رو به عنوان یک بسته کسب و کاری صرف نبینیم، به عنوان یک بسته، همونطور که آقای دکتر فرمودن، یک بسته که داره شمول بسیار زیادی است ببینیم، همین تاب‌آوری و ذیل اون الان ارتباط ما است. ارتباط ما است آقای دکتر، کما اینکه شما استحضار دارین، مفهومی است که معلصف خیلی زرد شده، یعنی در هر صفحه را که بکشایی یه دوستی میپره بیرون و راجع به ارتباط مؤثر شما راه حل میده و یه سری راه حل‌های کلی عمومی رو برای همان تدریس این دکترها هستن توی برخی از جزایر گولا گولا اونجا
اورانوس.
حالا همین در رو باز میکنیم، میگه نه سلام نکردی، نسخه رو نوشته تمام شده رفته، بعد اون رو میده میگه بفهمید بعدی. یعنی نسخه‌ای از پیش معین لزوماً در کتاب‌های خود بهیاری و خودیاریگری نوشته شده، اما من و حضرت عالی این رو می‌دونیم که این نیست. ارتباط مؤثر رو ذیل تاب‌آوری چطور معنی می‌کنید آقای دکتر؟
بله، عرض کنم خدمتتون که ارتباط مؤثر، حالا بحث این به هر حال مواردی که حالا به صورت حالا زرد و اینجور اصطلاحات دارن به کار میبرن این مفاهیم رو، من میخوام اقتباس کنم از گفته استادم آقای دکتر آذرخش مکری که اشاره میکنند که اینقدر ساده سازی نکنید مطالب رو، برید تخصصی و عمیق بشید در اونها. اینکه یه نسخه ساده، همین که شما میفرمایید که در رو باز کنن و بگن این رو بفرمایید نسخه است برو شما به ارتباط مؤثرت عالی میشه، نه اینطور نیست. کاملا به صورت عمیق و تخصصی در اون مسئله بایستی شما غور بکنید و بتونید به مفاهیم متعالی اون برسید. این هست که راجع به حالا بحث ارتباط مؤثر هم حالا این مطلب میتونه به این شکل مطرح بشه. حالا این ذیل یکی از به هر حال بگیم که سرفصل های درسی به نام هوش هیجانی هست، هوش و هوش اجتماعی. بله. یعنی انسان بایستی اول ارتباطش با خودش خوب بشه، اصطلاحا خودش، تکلیفش با خودش ببینید چند چنده، و یعنی ارتباط من با خودم و بعد ارتباط من با سایرین، که اون بحث ارتباط مؤثر رو به این شکل انجام میده. یعنی در این دو مقوله بایستی ما بریم رو خودمون کار بکنیم، اول اون بحث خودشناسی، اون واگویه هایی که خودمون با خودمون داریم و اون به هر حال غر زدن ها، نق زدن هایی که داریم وقتی که شب موقع خواب از این دنده به اون دنده میشیم، راجبه یه مسئله داریم صحبت میکنیم، هنوز راجبه بحثی که صبح یه بگو مگویی شده، شب داریم جوابش رو در میاریم و چرا اون حرف رو نزدم بهش، چرا این جمله رو نگفتم، اینجا بایستی من همچین چیزی رو میگفتم. و این مسائل، یعنی این که خودت با خودت تو ذهنت مشکل داری، این مسئله اگر حل بشه و بتونیم به شفافیتی برسیم خودمون با خودمون، اول رابطه خودمون با خودمون رو خوب بکنیم، این ارتباط موثره، یعنی جای دیگه نریم فعلا. وقتی که به این مهارت رسیدیم، خب کم کم میتونیم حالا رابطه من خودم با دیگری و خودم با جمع و خودم با اجتماع رو بتونم بسازم و اون رو شکل بدم.
یه سوال برای پیش میاد دکتر، اگر صلاح میدونید رو باز بکنیم. ارتباط من با خودم، من بهبود بدم این ارتباطم رو، چون بنا دارم این رو ذیل تاب‌آوری معنا بکنم، این رو برام روشن بفرمایید که من بهبود رابطه من با من در چارچوب ارتباط مؤثر ذیل تاب‌آوری چطور معنا پذیر میشه لطفا؟
بله، اینکه ارتباط خودم با خودم خوب بشه، این هست که من از همون مواردی که گفتم، یعنی اون جلساتی که به صورت خصوصی خودمون با خودمون میگذاریم و کلی از وقت مفید زندگیمون رو به خودش مشغول میکنه و این اگر به حداقل کاهش پیدا کنه، من فرصت پیدا میکنم که بتونم به مسائل بزرگتر و مسائل بیرونیم بپردازم و باعث میشه که من همون قضیه بحث مقاوم سازی بود، بحث مهارتی که ما بتونیم تیم سازی بکنیم، ارتباطمون رو گسترش بدیم. ما که نمیخوایم خودمون در خودمون محدود بمونیم، قرار بود که این رو گسترش بدیم، بتونیم
توسعه پیدا کنیم،
بتونیم با فرد دیگری که در مقابلمون وجود داره در جلسات دو نفره و یا در جلسات گروهی بتونیم این رو توسعه بدیم، یک جمعی رو، یک جامعه ای رو بسازیم، یک شرکتی رو، یک سیستمی رو حالش رو خوب کنیم و مقاومش کنیم، مقاوم سازی بکنیم و یا اون به هر حال بحث تاب‌آوریش رو بالا ببریم. داستان اینه، به همین شکل تسری پیدا میکنه. یعنی اگر من خودم حالم با خودم خوب بشه، خودم نسبت به خودم مقاوم میشم، تاب‌آور میشم، با یک کوچکترین تلنگری، با یک کوچکترین به هر حال یک، حالا بگیم که یک متلکی که یک نفری به ما میندازه، یه تیکه‌ای که نفر توی جلسه ای تو راهی به ما میگه، من به هم نمیریزم. اولا که خودم تاب‌آوری خودم داشته باشم به این شکل و بعد بتونم همین رو به خانوادم، به اعضای تیم کاریم و افراد شرکت هم این رو بتونم تسری بدم.
یه نکته آمد بالا الان برای من و اون این نکته بود که شما فهم بودید، از فهمش شما گرده برداری میکنم. نقطه ای که من رو به سمت تاباور شدن سوق میده، مثلا اگه قرار من ارتباط خودم با خودم خوب نباشه، یعنی خودم با خودم، از خودم نشنوم، وقت برای خودم نگذارم، چه بچه یعنی در گام نخست ظرف هوش هیجانی که شما فرمودین، این مدیریت چابک احساسات هم رو قاعدتا اینطور به نظر، نتیجه منطقیش پی آنگاه کیو قضیه اینطوری میشه، اگه این کارو نکردی مدیریت چابک احساسات نخواهی داشت.
بله.
در هنگام خشم به قول فرمود شما با یک تلنگری شما فرو خواهی ریخت و این عدم مدیریت چابک احساسات خواهد بود که این ضربه رو وارد میکنه. یعنی بعد چون تو ظرف هوش هیجانی مطرح میشه و هوش اجتماعی طبعا از فرد به جامعه میره، انگار هر چقدر که من در نقطه نخست از این قضیه خودم رو فربه بکنم از بحث ارتباط مؤثر، در فرارو احتمالاً با اقبال بیشتری مواجه خواهد شد. حالا حتما شما برخورد کردید، مثلا ما بسیار از کارآفرینان محترم زحمت میکشند و حالا اطمینان میکنند و گفتگو میکنیم، وقتی طرف عزت نفس خراشیده ای دارد یا اعتماد به نفس فروپاشیده ای دارد، در چنین حالتی نمیشه ازش انتظار داشت مجموعه ای که فراهم میکنه مجموعه پایداری باشه یا آدم هایی که حداقل در کنار او هستن، اگر او رو ببینن که به طور فتالعینی پاشید از هم، که طبعا دیگه گفتش که اگر زباق رعیت ملک خورد سیبی، برآورد غلامان درخت
از بله.
این اتفاق می. خیلی خوب. یه سوال آمده، نوشتن 913-698 نوشتن اگر یکی از نیروها 47% رفتارش بهتر بشه به نظرتون کافیه؟ یعنی فرض فرمایید به نسبت گذشته سنجش اومده مثلا 1.47 الان، چند درصد بهبود رو ما تو در روند تاب‌آوری، مثلا فرض کنیم همین خاصیت تاب‌آوری رو بررسی بکنیم، من دارم تلاش بکنم همکارانم و کارمندانم تاب‌آور بشن، موفق شدم 47% تا الان موفق شدیم، این طبق مثلا رفتیم حالا هلند یا زهر کار کرد اومده رسید 47% نشون میده که 47% بهبود داشت،
47% بهبود،
میگه 47% رفتارش بهتر شد،
فوق‌العاده است.
سوال اینه که کافیه یا نه؟
کافی که همین راندمان که اگر به همین شکل باشه، حالا نمیدونم به صورت فرضی بوده یا عملی واقعا اینطور بوده، این که فوق‌العاده است. یعنی در علوم انسانی و رفتاری اگر به یک همچین
بهبودی
برسیم که اصلا بازی کلاش رو بندازه هوا و بازی جایزه بهش بدن، این
خب اگر... سوال چی؟ سوال چی این که کافی هست یا نه؟
هر چقدر ما این به هر حال مهارت ها رو توسعه بدیم حتی کفایت نداره و اتفاقا وقتی که میرسه به اون سطح بالا، یعنی بالای 90%، 90 بخواد بشه 91 خیلی سخت‌تره. و آره. اونجا دیگه خیلی آره. سخت‌تر هست و چون در مراحل پایین اون به هر حال